أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأفزل الأسفياء وأعلى الأسكياء سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد للإمام علاماتون يكون أعلم الناس وأزهد الناس إلى آخر. منصب منصب خیلی بزرگی است، چون خیلی بزرگه متصدیش هم باید خیلی بزرگ باشه. از اشخاص عادی خارج باشه. اگر بنا باشه در بین توده مردم کسی پیدا شود که از این کسی که پیغمبره یا امام برتری داشته باشه، از جهت علم، از جهت تقوا، از جهت ورع، از جهت فضیلت، از جهت شهامت و شجاعت برتری داره به اون کسی که امام یا پیغمبره. این خلاف عقله. بیایند و مرجوحی را بر راجحی ترجیح بده، مفضول را بر فاضل ترجیح بده. یک نفرم عالم به همه علومه، تمام علوم متنوع را در بر دارد مثل مومی که در دست یک نفر پهلوان و قهرمانی. ای شخص عالم، ای دانای به همه جهات، ای کسی که فضیلتت از همه بیشتره، بیا و تابع این کسی شو که لا یعلم الهر من البر، هیچی نمیدونه، هیچ فضیلتی نداره. عقلا همچو چیزی باور میکنید؟ زیر بارش میروید؟ حکومت های دنیوی رو نمیگم، و سلطنت های جور و ظاهری رو نمیگم. میگوین هارون رشید عباسی غلامی داشت که گویا این غلام از نسل کسی بود که سگهای گلش را تربیت میکرد. فرستادش برای حکومت مصر، رفت برای حکومت مصر. اتفاقا اون سال ضرر و زیان فاحشی به زراعتشون رسیده بود، چون زراعت عمده مصر پنبه کارگه. این دنباله رودی که هست اراضی مستعد برای زراعت، طولش چقدره نمیدونم، عرضش چقدره نمیدونم. خداوند متعال یه جوری قرار داده که 12 روز یک مرتبه، به طوری که یکی از ارباب اطلاع نقل کرد، این آب میاد بالا، تمام اراضی که باید زیر آب بره میره زیر آب. دو مرتبه آبم فرو کش میکنه و میره به حد اولی. این رود نیل خیلی از این رود نیل استفاده ها نتیجه ها گرفته و میگیره. اون سال پنبه هاشون را سرما زد و رفتن پیش آقای حاکم و امسال یه خورده مالیات ما را سبکش کنه، تخفیف بدید. چرا؟ پنبه های ما سرما زده. ایشون گفته بود که خوب بود پشم بکارید تا اینکه مبتلای به سرما زدگی نشه. خب یه همچون آدم حکمرانه فرمون داره، اینا منصب دنیویه. هر که زورش بیشتر و قلدریش بیشتر او جلوه. ما منصب خدایی رو میگیم. صحبت از مقام پیغمبری و مقام امامت میداریم. اینجاست که باید شخصی که متصدی مقام نبوت یا امامته ویژگی هایی داشته باشه، شایستگی هایی داشته باشه، صلاحیت هایی درش باشه، برتری بر همه کسانی که بر اونها نبوت داره یا امامت داره داشته باشه. در جمیع جهات باید مقدم باشه. نمیشه عقلا بگن تو برو زیر فرمان کسی که از تو جاهلتر نادانتر و اون گونه که باید وارد باشه نیست. و بزرگترین شرط پیغمبری و شرط امامت این است که باید دارای ملکه عصمت باشه. که معنی عصمت چیست و چه کسی را معصومش میگن؟ و معنای معصومم این نیست که یعنی گناه نمی کند و معصیت نمی کند. خیلی از اشخاص عادی در دار دنیا پیدا شدند که معصیت نکردن، گناه هم نکردن، ولیکن معصوم هم نیست. عصمت یک معناییست که مختص منحصر به همین 14 نفری که ما یکیشون را پیغمبر میدانیم و یکیشون هم فاطمه زهرا سلام الله علیها است و 12 نفر هم از جانشینان پیغمبر ما. غیر از اینها کسی دارای ملکه عصمت نمیشه باشه. به اون معنا که گفتم عصمت معناش اینه که باید گناه که نمکنه، هیچ خطا هم نکنه، نسیان هم نکنه، سهو هم نکنه، غلط هم در کارش هیچ وقت پیدا نشه. و این مختص به کسانی است که خدای متعال اونها را برگزیده برای مقام نبوت یا مقام امامت. حالا چرا پیغمبر باید معصوم باشه؟ چرا امام باید معصوم باشه؟ چراش هم اینه که اگر معصوم نباشه، اگر بتوانه سهو کنه، اگر نسیان بر پیغمبر و امام جایز باشه، اگر غلط براش جایز باشه، اعتمادی بهش نی. چطور اعتماد بهش نی؟ آمد و گفت خدا گفته مردم نماز بخونید، خدا گفته مردم وقتی مالتون به نصاب رسید زکات بدید. من اگر اطمینان نداشته باشم که این آدم حرفی را که داره میزنه این حرف 100% از جانب خداست، احتمال بدهم اشتباه کرده، احتمال بدهم فراموشی براش پیدا شده، احتمال بدهم کار غلطی را داره انجام بده، من نمیتوانم به قولش اعتماد کنم. و باید امام مفترض و طاعه باشه، پیغمبر مفترض و طاعه باشه. فلا و رب که لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم تسلیما. پیغمبر باید کسی باشد که اگر یک دستوری داد شما تو دلت نگرانی از دستورش هم نداشته باشی. اگر قضاوتی پیش پیغمبر بردی، قضاوت علیه تو کرد، به ضرر تو کرد، نباید خم به ابرو بیدی، باید ازش بپذیری. اگر بنا باشه پیغمبر باید این گونه باشه که نمیشه تمرد ازش کرد، نمیشه تخلف از فرمان و بیانش کرد. اگر همچو پیغمبری باشد که شاید دروغ گفته باشه و متوجه نباشه، شاید فراموش کرده باشه، فراموشی که گناه می، شاید سهو کرده باشه، اعتماد ازش سلب میشه. و وقتی اعتماد ازش سلب شد نمیتونیم به قولش اعتماد کنیم. فرمانش برای ما واجب الاطاعه نیست، پس کسی بر ما میتواند حکومت شرعیه الهیه از جانب خدا داشته باشه که برای او سهو و نسیان نباشه و دارای ملکه عصمت باشه و معصومم را جز خدا احدی نمیشناسه. اگرم پیغمبر علم به عصمت پیدا میکنه اون هم از جانب خدا. خدا به پیغمبر میفرماید علی را جانشین خود کن، علی معصومه و این 12 نفری که یکی پس از دیگری منصب ولایت، منصب خلافت، منصب امامت را دارند، منصوب از قبل خدای متعالند و خدا اونها را تعیین کرده، به پیغمبر گفته، پیغمبرم برای مردم بیانش کرده. قضیه اطیع الله و اطیع الرسول خیلی خوبه گوشتون خورده. عرض شد یا رسول الله ما خدا را شناختیم و اطاعت کردیم، پیغمبرشم را شناختیم و اطاعت کردیم، اولی الامر کیه؟ فرمود اولی الامر علیست و بعدش حسن و بعد حسین، و بروید مراجعه کنید به اون روایتو تا برسد به حضرت مهدی موعود ارواحنا له الفنا. یک روایت و دو روایت و 10 روایت و 100 روایت هم نیست، منتها ما آگاهی نداریم از روایت ها. معصوم جز خدا نشناسد، شایستگی برای این مقام جز او احدی ندارد. اینجام یک ما به تفاوتی بین ما و بین برادران اهل سنت و جماعت هست که ناگزیرم این تفاوت را هم برای شما عزیزان و برادران بیان کنم و نقل کنم. برادران اهل سنت تنها حکم را منحصر می دانند، بیانش را به رسول خدا. و سنت که عبارت است از خبر دادن به احکام، منحصر می دانند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و قول دیگری را هر کس که باشد حتی خلفای خودشون اونها قولشون را حجت نمی دانند. قول حجت منحصر به پیغمبره و غیر پیغمبر قولش مگر حجت نیست. ولذا روایت هایی که از دیگران برسه در باب حکم، اونها مگن لازم الاتباع نیست و فقط اخباری را که رسول خدا به ما گزارش داده و به ما خبر داده، روایت پیغمبر مطاع و متبع و باید گرفت، ولیکن قول دیگری برای ما حجت نیست. ما 12 امامی شیعه اثناعشری عقیدتمون برینه، علاوه بر این که قول پیغمبر حجته، قول امیر المؤمنین و 11 نفر از فرزندانش هم حجته. چون همچو عقیده ای داریم و اونها همچو عقیده ای را ندارن، لذا در خلافت اونها اسمت شرط نمیدونن و ما اسمت را شرط میدونن. یه حرف دیگری هم که بین ما و اونها هست اینه که اونها میگوین خلافت انتخابیه، ما میگم خلافت انتصابی. انتصابی یعنی چه؟ انتخابی یعنی چه؟ لابد هم انتخابش رو بلدید هم انتصابش. انتصابیه یعنی باید از جانب پیغمبر تنسیس بشه به جانشین خودش، به خلیفه خودش و اون کسی که این مقام را بعد از رسول اکرم تصدی داره. ما میگم باید از جانب پیغمبر باشه، اونها میگوین نه، انتخابیه، مردم بنشینند و یکی را انتخاب کنند. ما از شما میپرسیم، اونام بیایند و یه خورده دست از تعصب بردار. نمیگیم دین، نمیگوییم آیین، نمیگوییم ملت و شریعت تا دامنه قیامت. یه کارخانه‌ایه، 700-800 تا شاگرد داره، یک نفرم رئیس این کارخانه. این رئیس کارخانه میخواد مسافرت کنه، مشهدی بره، کربلایی بره، مکهی بره. خب کسی را باید جای خودش منصوب کنه که او تا من نیستم، مادام که در سفرم ایشون جای من باشه و هر چرا که دستور میدهم، کما این که دستور من برای شما مطاع و متبع بود، این هم که جانشین منه دستوراتش برای شما مطاع و متبع باشه. همچه چیزی لازمه برای یک کارخانه یا ضرورتی نداره؟ اگه بگی ضرورت نداره، میفتن تو هرج و مرج و شاگرد های کارخانه یه عده دل بستگی به او دارند و یه عده بستگی به او دارند و علاقه به او، و اگرم خدای نکرده پای رشوه و این حرف هم تو کار بیاد، هر که پولش بیشتر و هر که زورش بیشتر و هر که قدرتش بیشتر، این میشه رئیس کارخانه و طرفدارم دارد. و طرفدارم که پیدا کرد، اوضاع این کارخانه 2-3 ماه که گذشته میبینی زیر و رو شد و رفت. بعد از چند سال یک کارخانه میبینی مقروزه، کجا بردن، کی خورده، اون هم معلوم. کارخانه بدون یک رئیس منصوب از قبل مدیر نمیشه در جریان باشه و در حرکت باشه و به کار بیفته. چطور یک شریعتی، یک دینی، آیینی در مدت 23 سال تمام زحمت بکشن، رنج ببرن، دینی را به این
هدایت الله صدوقی هست با این موضوع که عصمت لازمی نبوت و امامت هست. با اعلام ساعت 2:10 از رادیو معارف بربار سخن رو بشنویم.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا به نظر بال دل خویشتنم، که چرا به نظر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأفزل الأسفياء وأعلى الأسكياء سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. للامام علاماتون یکونو اعلم الناس و ازهد الناس الى آخر. منصب منصب خیلی بزرگی است، چون خیلی بزرگه متصدیشم باید خیلی بزرگ باشه. از اشخاص عادی خارج باشه. اگر بنا باشه در بین توده مردم کسی پیدا شود که از این کسی که پیغمبره یا امام برتری داشته باشه، از جهت علم، از جهت تقوا، از جهت ورع، از جهت فضیلت، از جهت شهامت و شجاعت برتری داره به اون کسی که امام یا پیغمبره. این خلاف عقل. بیایند و مرجوحی را بر راجحی ترجیح بده، مفضول را بر فاضل ترجیح بده. یک نفرم عالم به همه علومه، تمام علوم متنوع را در بر دارد مثل مومی که در دست یک نفر پهلوان و قهرمانی. ای شخص عالم، ای دانای به همه جهات، ای کسی که فضیلتت از همه بیشتره، بیا و تابع این کسی شو که لا یعلم الهر من البر، هیچی نمیدونه، هیچ فضیلتی نداره. عقلا همچو چیزی باور میکنی، زیر بارش میروید. حکومت های دنیوی رو نمیگم، و سلطنت های جور و ظاهری رو نمیگم. میگوین هارون الرشید عباسی غلامی داشت که گویا این غلام از نسل کسی بود که سگهای گلش را تربیت میکرد. فرستادش برای حکومت مصر، رفت برای حکومت مصر. اتفاقا اون سال ضرر و زیان فاحشی به زراعتشون رسیده بود، چون زراعت عمده مصر پنبه کارگه، این دنباله رودی که هست اراضی مستعد برای زراعت طولش چقدره نمیدونم، ارزش چقدره نمیدونم. خداوند متعال یه جوری قرار داده که 12 روز یک مرتبه، به طوری که یکی از ارباب اطلاع نقل کرد، این آب میاد بالا، تمام اراضی که باید زیر آب بره میره زیر آب، 2 مرتبه آبم فروکش میکنه و میره به حد اولی. این رود نیل، خیلی از این رود نیل استفاده ها، نتیجه ها گرفته و میگیره. اون سال پنبه هاشون را سرما زد و رفتن پیش آقای حاکم و امسال یه خورده مالیات ما را سبکش کنه، تخفیف بدید. چرا؟ پنبه های ما سرما زده. ایشون گفته بود که خوب بود پشم بکارید تا اینکه مبتلای به سرما زدگی نشه. خب یه همچو آدم حکمرانه، فرمون داره، اینا منصب دنیویه، هر که زورش بیشتر و قلدریش بیشتر او جلوه. ما منصب خدایی رو میگیم، صحبت از مقام پیغمبری و مقام امامت میداریم. اینجاست که باید شخصی که متصدی مقام نبوت یا امامته ویژگی هایی داشته باشه، شایستگی هایی داشته باشه، صلاحیت هایی درش باشه، برتری بر همه کسانی که بر اونها نبوت داره یا امامت داره داشته باشه. در جمعی جهات باید مقدم باشه. نمیشه عقلا بگن تو برو زیر فرمان کسی که از تو جاهلتر، نادانتر و اون گونه که باید وارد باشه نیست. و بزرگترین شرط پیغمبری و شرط امامت این است که باید دارای ملکه عصمت باشه. که معنی عصمت چیست و چه کسی را معصومش میگن؟ و معنای معصومم این نیست که یعنی گناه نمی کند و معصیت نمی کند. خیلی از اشخاص عادی در دار دنیا پیدا شدند که معصیت نکردن، گناه هم نکردن، ولیکن معصوم هم نیست. عصمت یک معناییست که مختص منحصر به همین 14 نفری که ما یکیشون را پیغمبر میدانیم و یکیشون هم فاطمه زهرا سلام الله علیها است و 12 نفرم از جانشینان پیغمبر ما. غیر از اینها کسی دارای ملکه عصمت نمیشه باشه. به اون معنا که گفتم عصمت معناش اینه که باید گناه که نمو کنه، هیچ خطا هم نکنه، نسیان هم نکنه، سهو هم نکنه، غلط هم در کارش هیچ وقت پیدا نشه. و این مختص به کسانی است که خدای متعال اونها را برگزیده برای مقام نبوت یا مقام امامت. حالا چرا پیغمبر باید معصوم باشه؟ چرا امام باید معصوم باشه؟ چراش هم اینه که اگر معصوم نباشه، اگر بتوانه سهو کنه، اگر نسیان بر پیغمبر و امام جایز باشه، اگر غلط براش جایز باشه، اعتمادی بهش نیست. چطور اعتماد بهش نیست؟ آمد و گفت خدا گفته مردم نماز بخونید، خدا گفته مردم وقتی مالتون به نصاب رسید زکات بدید. من اگر اطمینان نداشته باشم که این آدم حرفی را که داره میزنه این حرف 100% از جانب خداست، احتمال بدهم اشتباه کرده، احتمال بدهم فراموشی براش پیدا شده، احتمال بدهم کار غلطی را داره انجام بده، من نمیتوانم به قولش اعتماد کنم و باید امام مفترض و طائع باشه، پیغمبر مفترض و طائع باشه. فلا و رب که لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم تسلیما. پیغمبر باید کسی باشه تو که اگر یک دستوری داد شما تو دلت نگرانی از دستورش هم نداشته باشی. اگر قضاوتی پیش پیغمبر بردی قضاوت علیه تو کرد، به ضرر تو کرد، نباید خم به ابرو بیدی، باید ازش بپذیری. اگر بنا باشه پیغمبر باید این گونه باشه که نمیشه تمرد ازش کرد، نمیشه تخلف از فرمان و بیانش کرد. اگر همچو پیغمبری باشد که شاید دروغ گفته باشه و متوجه نباشه، شاید فراموش کرده باشه، فراموشی که گناه نیست، شاید سهو کرده باشه، اعتماد ازش سلب میشه و وقتی اعتماد ازش سلب شد نمیتونیم به قولش اعتماد کنیم. فرمانش برای ما واجب الاطاعه نیست، پس کسی بر ما میتواند حکومت شرعیه الهیه از جانب خدا داشته باشه که برای او سهو و نسیان نباشه و دارای ملکه عصمت باشه و معصومم را جز خدا احدی نمیشناسه. اگرم پیغمبر علم به عصمت پیدا میکنه اون هم از جانب خدا. خدا به پیغمبر میفرماید علی را جانشین خود کن، علی معصومه و این 12 نفری که یکی پس از دیگری منصب ولایت، منصب خلافت، منصب امامت را دارند منصوب از قبل خدای متعالند و خدا اونها را تعیین کرده، به پیغمبر گفته، پیغمبرم برای مردم بیانش کرده. قضیه اطیع الله و اطیع الرسول خیلی خوبه گوشتون خورده. عرض شد یا رسول الله ما خدا را شناختیم و اطاعت کردیم، پیغمبرشم را شناختیم و اطاعت کردیم، اولی الامر کیه؟ فرمود اولی الامر علیست و بعدش حسن و بعد حسین، و بروید مراجعه کنید به اون روایتو تا برسد به حضرت مهدی موعود ارواحنا له الفدا. یک روایت و دو روایت و 10 روایت و 100 روایت هم نیست، منتها ما آگاهی نداریم از روایت ها. معصوم جز خدا نشناسد، شایستگی برای این مقام جز او احدی ندارد. اینجام یک ما به تفاوتی بین ما و بین برادران اهل سنت و جماعت هست که ناگزیرم این تفاوت را هم برای شما عزیزان و برادران بیان کنم و نقل کنم. برادران اهل سنت تنها حکم را منحصر می دانند، بیانش را به رسول خدا، و سنت که عبارت است از خبر دادن به احکام منحصر می‌دانند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قول دیگری را هر کس که باشد حتی خلفای خودشون اونها قولشون را حجت نمی‌دانند. قول حجت منحصر به پیغمبره و غیر پیغمبر قولش مگه حجت نیست. ولذا روایت هایی که از دیگران برسه در باب حکم اونها میگن لازم الاتباع نیست و فقط اخباری را که رسول خدا به ما گزارش داده و به ما خبر داده روایت پیغمبر مطاع و متبع و باید گرفت، ولیکن قول دیگری برای ما حجت نیست. ما 12 امامی شیعه اثناعشری عقیدتمون برینه، علاوه بر این که قول پیغمبر حجته، قول امیر المؤمنین و 11 نفر از فرزندانش هم حجته. چون همچو عقیده ای داریم و اونها همچو عقیده ای را ندارن، لذا در خلافت اونها اسمت شرط نمیدونن و ما اسمت را شرط میدونن. یه حرف دیگری هم که بین ما و اونها هست اینه که اونها میگوین خلافت انتخابیه، ما میگم خلافت انتصابی. انتصابی یعنی چه؟ انتخابی یعنی چه؟ لابد هم انتخابش رو بلدید هم انتصابش. انتصابیه یعنی باید از جانب پیغمبر تنسیس بشه به جانشین خودش، به خلیفه خودش و اون کسی که این مقام را بعد از رسول اکرم تصدی داره. ما میگم باید از جانب پیغمبر باشه، اونها میگوین نه انتخابیه، مردم بنشینند و یکی را انتخاب کنند. ما از شما میپرسیم، اونام بیایند و یه خورده دست هسته از صبح بردار. نمیگیم دین، نمیگوییم آیین، نمیگوییم ملت و شریعت تا دامنه قیامت. یه کارخانه‌ایه 700-800 تا شاگرد داره، یک نفرم رئیس این کارخانه. این رئیس کارخانه میخواد مسافرت کنه، مشهدی بره، کربلایی بره، مکهی بره. خب کسی را باید جای خودش منصوب کنه که او تا من نیستم، مادام که در سفرم ایشون جای من باشه و هر چرا که دستور میدهم، کما این که دستور من برای شما مطاع و متبع بود، این هم که جانشین منه دستوراتش برای شما مطاع و متبع باشه. همچه چیزی لازمه برای یک کارخانه یا ضرورتی نداره؟ اگه بگی ضرورت نداره، میفرن تو هر جو مرج و شاگرد های کارخانه یه عده دلبستگی به او دارند و یه عده بستگی به او دارند و علاقه به او، و اگرم خدای نکرده پای رشوه و این حرفام تو کار بیاد، هر که پولش بیشتر و هر که زورش بیشتر و هر که قدرتش بیشتر، این میشه رئیس کارخانه و طرفدارم دارد و طرفدارم که پیدا کرد. اوضاع این کارخانه 2-3 ماه که گذشته میبینی زیر و رو شد و رفت. بعد از چند سال یک کارخانه میبینی مقروزه، کجا بردن، کی خورده، اون هم معلوم. کارخانه بدون یک رئیس منصوب از قبل مدیر نمیشه در جریان باشه و در حرکت باشه و به کار بیفته. چطور یک شریعتی، یک دینی، آیینی در مدت 23 سال تمام زحمت بکشند، رنج ببرند، دینی را بین مردم استوار کنند، 83-84 غزو وسریه پیش آمد کنه براشون، اون ناراحتی ها، اون هجرت ها، اون حبشه رفتن ها، اون طائف رفتن ها، اون در کوه کزا رفتن، در شیب ابی طالب بودن، چندین سال در مدینه در مبارزه و زد و خورد بودن، دینی استوار بشه بین مردم و بعد از آنی که دین بین مردم استوار شد پیغمبر از دنیا بره و همینطور مردم خود میدونید. این نم عقلا نشاید، خصوصا که میگم عصمت شرطه. چرا؟ برای این که قول امام حجته، بیان امام حجته، فرمان امام حجته، هر دستوری که بده واجب الاتباع و لازم المراعاته. پس باید معصوم باشه، اگر معصوم نباشد، اگر دارای این ملک نباشد، میبینی هرچی هم ازش میپرسن پشت سرش هم خارونه. پس اونی که متصدی امر دینه، اونی که متصدی امر ولایت مردمه، اون کسی که امام و پیشوای جمعیته، بایستی که به همه چیز آشنا باشه، وارد باشه، اشتباه نکنه، غلطم نکنه. و اون کس را میگمش معصوم و همچو کسی هم شایسته مقام امامت و خلافته، همون طوری که در اصل نبوت عصمت شرط بود، اینجا هم که در امامته عصمت شرطه و لذا خلافت میشه انتصابی و نمیشود خلافت بشود انتخابی. اگه انتخابی شو ولو در جایی که خدا تعیین نکرده باشد، پیغمبر باشد و پیغمبر بخواد انتخاب کنه بدون وحی خدا، قضیه موسی رو خدا رید که انتخاب کرد 70 نفر را برای این که بروند در کوه طور و با خدا صحبت کنند و صدای خدا را بشنوند. موسی پیغمبره، 100% هم پیغمبره، ولی خدا بهش نگفته که کی را انتخاب کن، خودش میره منشینه با هارون برادرش انتخاب میکنن عده زیادی را، از اون عده زیاد یک عده دیگری را، از اون عده دیگری را، تا 70 نفر در بین این همه جمعیت بنی اسرائیل انتخاب میشه، از همه به نظر موسی بهتر، عالمتر، مقدستر، روشنتر، با خودش میبره به جانب کوه طور که با خدا صحبت کنن و کلام خدا را بشنون. میدونی اون 70 نفر گفتن چی؟ وقتی رسیدن به کوه طور گفتن لن نؤمن لک، اون 70 نفر لن نؤمن لک حتی نر الله جهره، اون وقتی به تو ایمان میاریم که خدا را آشکارا با این دو تا چشممون ببینی، چیزی که محاله. اگه خدا خدایی باشه که دیده بشه دو تا پول نمیارده، ارزش نداره، ترکیب داره، محاته، باید جوری باشه که در یک محل خاصی باشه، چشم بتوونه او را احاطه کنه و ببینه، وقتی احاطش کرد و دیدش این میشه جسم، وقتی جسم شد میشه عاجز، وقتی عاجز شد نمیشه همچو چیزی خدا باشه. ولی این 70 نفر حرفی را که اول زدند لن نؤمن لک حتی نر الله جهره، خدایا ببینی قوم من خود چیشی میگن، چیشی جوابشون، به قومت بگو به این کوه نگاه کنن، حالا در حال لرزه. اگر این کوهی که داره میلرزه در حالی که اراده الهی تعلق گرفته به این که در لرزه باشه، و حالون که وقتی اراده تعلق گرفته به این که در لرزه باشه نمیشود ساکن باشه. اگر این کوه از لرزش افتاد، اینها هم میتونن خدای خود را ببینن، و چون اراده تعلق گرفته که این کوه بلرزه و در حال لرزه باشد و سکون نداشته باشه، پس محالم هست که اینها بتوانند خدای خود را ببینند و سائق هم اونها را گرفت و هر 70 نفرم هلاک شدند و سر به جانب آسمان بلند، خدایا برگردم جواب این بنی اسرائیل را چه بگم، جواب قومم را چه بدم، یک مش مردمی که جز ایراد چیز دیگری ندارند. و خلاصه اگر خدا در کار نباشد در باره انتخاب امام و پیغمبر، ممکنه که اشتباه بره. این که میبینی پیغمبر اشتباه نمو کنه، چون از جانب خدا میگه اللهم منصر جیش ایران، اللهم منصرهم نصرن عزیزا، اللهم افتح لهم فتحن قریبا، پدر و مادر همه غریق بهار رحمتت بفرما، باران رحمتت بر ما نازل، و السلام علیکم و رحمت الله.